درس 231 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیار عیب یه تفاوت اساسی با سایر خیارات دارد و این است که در سایر خیارات ذوالخیار مخیر بین رد و قبول است، یا معامله را فسخ بکند یا امضا بکند و سخن از عرش نیست. حتی در خیار قبل هم ذوالخیار حق مطالبه مقدار زائد را ندارد و سخنی که در شرح قواعد مرحوم علامه بود سخن متقنی بود، زیرا ذوالخیار نه بر اساس زمانیت چیزی را از فروشنده طلب دارد در مسئله خیار قبل، نه بر اساس زمان معاوضه. زمانیت آن است که من اطرف مال الغیر فهو له زامن، یا علالجده ما اخذت تا تو عدیم مانند آن. فروشنده که گران فروخت چیزی از مال خریدار تلف نکرد، مال او را غصب نکرد به مانند اون تا ضامن باشد به زمان ید و مثل و قیمت بپردازد. و بر اساس زمان معاوضه که معامله است، او کالای را قیمت کرده ولو قیمتش بیش از قیمت سوقیه بود و چیزی را فروخته به مشتری هم خرید. تنها مشتری در خیار قبل می تواند این معامله رو فسخ کند و پول خودش رو بگیرد یا امضا کند، اما حق مطالبه مال زائدی رو ندارد، برخلاف کم فروشی. کم فروشی مقداری از ثمن یا مثمن رو مقداری از مثمن رو فروشنده نداد، خب ضامن است به همون زمان معاوضه. در خیار عیب که میگن مخیر است بین فسخ و بین امضای مجانی و امضای مع العرش، این اثبات عرش دلیل میخواهد برخلاف قاعده، یعنی دلیل خاص لازم است. مطلب دوم آن است که اگر عرش ثابت است و یکی از اضلاع خیاری است، چگونه با اضلاع دیگر جمع نمی شود؟ اونجا که حق رد است عرش نیست، اونجا که جای عرش است حق رد نیست. بیان ذالک این است که اگر کسی کالای رو خرید و معیب در آمد، قبل از تصرف مخیر بین دو امر است، یا امساک مجانی یا فسخ معامله و رد، دیگه حق عرش ندارد. بعد از تصرف حق رد ندارد ولی حق عرش به امساک مجانی، چون امساک مجانی در هر دو حال هست. پس عرش که یکی از اضلاع خیار است با رد جمع نمی شود. اونجا که حق رد دارد حق عرش ندارد، اونجا که حق عرش دارد حق رد ندارد. این نابسامانی رو با چی اثبات میکنید؟ فتوایی که مشهور بین اصحاب است هم همینه. پس در خیار عیب عرش هست ولی با سایر اضلاع جمع نمیشود، یعنی مهمترین ضلعی که با اون جمع نمیشود همین مسئله فسخ و رد است. پس بحث در دو جهت است، یکی که آیا عرش ثابت است یا نه، یکی این که جای عرش کجاست، چرا با رد جمع نمی شود. در این که عرش ثابت است حرفی در اون نیست، منتها دلیل عرش هیچ کدام از اون قواعد معروف نیست، نه قاعده تخلف شرط زمینی، نه قاعده تخلف شرط زمینی، نه قاعده لازرر به امثال زاره، هیچ کدام از اینا عرش ثابت نمی کنن. به دلیل اینکه در مسئله خیار قبل هم عرش ثابت نکردم. چرا؟ برای اینکه شرط ضمنی معناش این است که طرفین عهده‌دار شدن که این کالا صحیح باشد و متعهدن که صحیح تحویل بدن. حالا اگر معیب در آمد، اون طرف دیگر خیار دارد، میتواند به هم بزنند، دیگه ما به تفاوت بگیرد رو قاعده شرط ضمنی المؤمنین شرطه به مانند آن اثبات نمی کن. و اگر سند قاعده خیار عیب قاعده لازرر بود، از قاعده لازرر هم اثبات عرش بر نمی آید. چرا؟ برای اینکه بارها ملاحظه فرمودید این قاعده لازرر نسانش نسان نفی است نه اثبات. قاعده لازرر میگوید حکمی که منشأ ضرر است برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد. همین دیگه، با قاعده لازرر یک حکمی جعل بشود که با اون حکم ضرر رفع بشود که نیست. لسان لازرر لسان نفی است ولا غیر، لسان اثبات نیست. با لازرر میگن به این که و قاعده لازرر هم قاعده امتنا نیست. اگر بخواهد صحت معامله را از بین ببرد، این برخلاف امتنان است. لزوم معامله را بخواهد از بین ببرد، برخلاف امتنان نیست. از مفهوم لازرر نه، چون لازرر معناش این است که حکمی که منشأ ضرر باشد برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر باشد حکمش برداشته شد. لا ضرر و لا ضرار مستام. اما یه چیزی جعل بشود که به وسیله او ضرر برطرف بشود، این نیست. نه، چون خیار حق است، حق قابل اسقاط است، هم قابل اسقاط است مال عوض، هم قابل اسقاط است بلا عوض. در جمیع خیارات ممکن است که من علیه الخیار چیزی به من له الخیار بدهد، باید شما حقتون رو ساقط کنید. در خیار حیوان همینطور است، در خیار تأخیر همینطور است، در خیار شرط همینطور است، در خیار شرط الخیار همینطور است، در خیار قبل همینطور است. در جمیع خیارات ممکن است من علیه الخیار مالی به من له الخیار بدهد، باید شما حقتون رو ساقط کنید. این غیر از آن است که من له الخیار حق مطالبه داشته باشد، چون کسی که حق خیار دارد میتواند خیارش حقش ساقط کند، حالا یا رایگان یا چیزی در قمار این دریافت کند. ولی یه امر حقوقی به عنوان عرش جعل نشده، پس سند قاعده سند خیار عیب اگر قاعده شرط تخلف تخلف شرط ضمنی بود، یعنی المؤمنین در شروط هم بود، بیش از حق رد ثابت نمی شود. اگر قاعده لازرر بود، بیش از حق رد ثابت نمی شود. پس عرش را نمی شود از اینا استفاده کرد. عرش را فقط از تعبد خاص مد استفاده کرد. ببینیم که اون دلیلی که عرش را ثابت میکند، آیا اون دلیل عرش را در طول رد ثابت میکند یا در عرض عرش؟ در عرض رد. اونی که معروف بین اصحاب است این است که عرش با رد جمع میشوند. قبل از تصرف حق رد دارد ولی حق عرش ندارد، بعد از تصرف حق عرش دارد ولی حق رد ندارد. این معروف بین اصحاب است. ببینیم این معنا را از روایات میشه ثابت کرد یا نه، آیا راه دیگری برای علاج نهایی هست یا نه. پس عمده بحث را روایات مسئله به عهده دارد. حالا این چند روایت رو که در باره مسئله عیب بود، خیار عیب بود، بخونیم تا ببینیم که ازش چه نتیجه گرفته می شود. چون درباره این هم در بحث خیارات مسئله معیب فروشی مطرح است، در باب احکام العیوب. احکام العیوب یه باب خاصی است که همین بخشی از این روایات در باب احکام العیوب آمده. در خیار عیب وسائل جلد 18 صفحه 29 باب 16 از ابواب خیار چند روایت است که روایت دومش اینه که در بحث دیروزم بهش اشاره شد. مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان حضاله ان موسی ابن بک ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام. این روایت معتبر است. قال ایما رجل نشترا شیئا و بهی عیبون و عوار لم یتبرع الیه. یه وقت است که حیوانی را فروخت که عور بود یا مشکل دیگری داشت، یا کالایی را فروخت که معیب بود و فاسد بود و مانند آن، و نگفت اگر معیب درآمد به عهده من نیست. این جعبه است بسته، من میفروشم، اگر معیب درآمد به عهده خودت. یا تصریح به تعمیم نکرد، لم یتبرع الیه و لم یبین له، و مشتری ای رو گرفت و خرید و بعد از خرید درش تصرف کرد و بعد از تصرف فهمید و با تصرف فهمید که این معیب است، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، پارچه خریده بعد داده به خیاط برش کردن، بعد از برش معلوم شد که همچه عیبی در این پارچه هست، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء، اون بیماری یا اون عیب رو آگاه شد، حضرت فرمود یمزی علیه البی، یعنی بی نافذ است، نمیتونه معامله رو هم بذاره، اما و یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک الداء والعیب من ثمن ذالک لو لم یکن به. یعنی این حیوان یا این کالا رو قیمت میکنن، بیان سالمش چقدره، معیب رو هم قیمت میکنن، تفاوت بین این معیب و صحیح رو از او میگیرن، که و یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک الداء والعیب من ثمن ذالک لو لم یکن به. این هست که در مسئله عرش برای اینکه گاهی مستوعب نباشه میگن سالم قیمت میکنن یک، معیب قیمت میکنن دو، نسبت این دوتا قیمت رو با هم میسنجن سه. این نسبت را، نه این مبلغ را، این نسبت را از ثمن کم میکنن چهار. این راه عرشگیری است. خب همین حدیث را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید از موسی بن بکر نقل کرد. خب از اینجا معلوم میشود که جایی که عرش است رد نیست، وقتی میتواند عرش بگیرد که نمیتواند رد کند، اون تصرف مسقط رد است، مسقط حق رد نسته، مسقط خیار و عرش گرفته میشود. خب روایت سوم این باب هم یعنی احداث حدث کرده و عرش بگیرد نبده. بله بله. خب دستوری که تصرف کرد نباید رد کند، نه نباید عرش بگیرد. خب بله ندارد. خب روایت سوم این باب این است که مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه نقل کرده، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیر ان جمیل ان بعض اصحابنا ان احدهما علیه السلام فی الرجل یشتر الثوب اول متا فی یجد فیه عیبا. یک کسی یک کالای میخره، پارچه میخره، میبینه معیب است، این سوال مطلق است که کی از عیبش با خبر شد؟ آیا با تصرف از عیبش با خبر شد یا قبل از تصرف از عیبش با خبر شد؟ پس این سوال مطلق است. وجود مبارک حضرت تفصیل داد. این که میگن ترکل استفسال یه حکم دارد و استفسال حکم دیگر همین است. اینجا چون سوال مطلق بود حضرت در جواب تفصیل داد، استفسال کرد، فرمود ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. اگر این پارچه که خرید، این پارچه به همون وضع اولی است، نداده به خیاط، برش نکرده، دخدودوز نکرده، رنگامیزی نکرده، کاری در این پارچه احداث نکرده، همون وضع موجود است، این رو رد میکنه. یعنی ردهو نه یعنی حق رد دارد، نه که حتما براد رد کند و معامله باطل است، این نه. ردهو یعنی سهل لهو، امکن لهو، جاز لهو رد العین. و این کان از صوبو قد قطعه او خیته او صبغه یرج او این شخص به نقصان العیب. اگر چنون چه این پارچه رو داده به خیاط یا داده به رنگ رزی که رنگ کنن یا برش کردن و مانند اون، بعد فهمید به این که این معیب است، اینجا حق رد ندارد، فقط باید عرش بگیرد. خب این روایات همون فتوایی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است تصمیم بکنند که در خیار عیب وقتی که حق رد دارد حق عرش ندارد، وقتی که حق عرش دارد حق رد ندارد. این برای چیه؟ چه راهی؟ روایت دیگرم همین معنا را ثابت میکنند. چه راهی هست برای اثبات این که این ازلا تخییری نیست؟ آیا روایتی هست که مخالف این باشد یا نه؟ یه روایتی از فقه الرضا نقل شده است که خب مهمترین اشکالش همون نداشتن سنده. در روایت فقه الرضا یه مطلبی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمایند که شاید نسخه اینجور نباشد و اگر نسخه اینجور باشد مطابق با فتوایی که مشهور بین اصحاب است در نمیاد مانند اون. اون روایت فقه الرضا را هم بخونیم ببینیم اون گذشته از اشکال سندی مشکل ما را در این مسئله حل میکند یا نه. اون روایت فقه الرضا این است که حضرت فرموده باشد مثلا فعل خرج از سلعتو معیبن و علم المشتری، اگر کسی کالای را خرید بعد معیب در آمد و مشتری آگاه شد، فالخیارو الیه، یعنی مشتری حق رد دارد، خیار دارد. خب از لای خیار چند تاست؟ فبود این شاء ردهو، اگر خواست معامل را فسخ کند به کالا را برگرداند. و این شاء اخذهو، اگر خواست معامله را رد نکند این کالا را بگیرد. او رد علیه بالقیمت عرش المعیب او عرش العیب، یعنی مشتری یا رد کند یا قبول کند یا عرش بگیرد. خب این که از لاء سگانه را در قبال هم قرار داد، در عدل هم قرار داد، این خیار سزلی است. این که عرش را در طول رد قرار نداد، نفرمود اونجا که حق رد دارد حق عرش ندارد، اونجا که حق عرش دارد حق رد ندارد. فرمود اگر کالایی را خرید بعد معلوم شد معیب است، میتواند رد کند، میتواند مجانی امضا کند، میتواند عرش بگیرد. خب فالخیارو الیه ان شاء رده و ان شاء اخذه او رد علیه بالقیمه اون رد علیه بالقیمته عرش العیب و عرش المعین. این مخالف فتوای مشهور است و ظاهرش این که تخییر بین امور سگانه در عرض هم است نه در طول هم. ببینیم چه راه حلی دارد برای این. این که مسلم فرمود راهایی که ارائه از سزلی است، چرا اصحاب سزلی نگفتند؟ چند راه دارد. یکی از این راه ها تقیید مطلق است امثال اجداره که الان مطرح میشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن گذشته از اینکه اشکال سندی گرفتن که خب خیلی ها قائلن، گفتن که این لفظ حمزه ممکنه زائد باشه، او رد علیه، این او نیست، واو است نه او، که تضعیف تخییر بشه بین سه. اینطور نیست، به زیادت لفظ حمزه در او رد علیه بن قیمه، اون وقت واو عطف است، عط دلالت میکند بر تخییر بین رد و بین عرش. خب این اشکالی که مرحوم شیخ کردن، این احتمالی که دادن، کدوم مشکل حل میکند؟ روایت این است که یا رد کند یا امساک مجانی یا عرش بگیرد. حالا این او نباشد واو باشد، این چه مشکلی حل میکند؟ بالاخره بین رد و عرش تخییر شد دیگه، در عرض هم شد دیگه. امساک مجانی که همیشه بود و همیشه هست، امساک مجانی هم قبل از تصرف است هم بعد از تصرف، این یه زل ایست که با هر دو طرف جمع میشود. اونجا که حق رد دارد، حق امساک مجانی رو دارد. اونجا که حق عرش دارد، حق امساک مجانی رو دارد. پس امساک مجانی یه چیزی نیست که مزاحم دو طرف باشد. شما بر فرض آمدید او را واو کردید، دیگه حمزه حذف شده باشد، بشود امساک و رد عرش. خب این معناش آن است که مخیر است بین رد، عرش، امساک مجانی. چه این او این حمزه زائد باشد چه حمزه زائد نباشد، این تفاوتی نمی کنه. نه اون دیگه یقینیست، در هر دو حال هست، اون امساک مجانی دیگه واجب نمی کند که رد واجب باشد، چون رد حق ذوالخیار است. میگه من نمیخوام، من حالا قبول کردم. بله عرش رد، نه عرش رد کند، اما امساک مجانی که در هر دو حال هست، اگه کسی ذوالخیار بود که به او تحمیل نمی کنن که یا رد کن یا عرش بگیر، بلکه مفروغ ان هست. برای اینکه اگر چون چه حق، چون علیه او که نیست که له اوست، این شخصی که خیار دارد یقینا میتواند امساک مجانی داشته باشد، چون خیار حق مسلمه اوست. بنابراین امساک مجانی چون مفروع ان هست، در هر دو حال هست، هم با حق رد هست هم با حق عرش. خب این تکلف لازم نیست برای اینکه تخییر بین دو امر که ما نمیخوایم اصل تخییر رو ثابت بکنیم، تخییر بین دو امر هست، عمده آن است که این طولیست یا عرضی، آیا این به نحو تعیین است یا به نحو تخییر. امساک مجانی در هر دو حال هست، در چه با رد، چه در قبال رد، چه در قبال عرش. ظاهر این روایت تخییر بین رد و عرش است. دو جهت هست که باید در اینجا بحث بشود. یکی ضعف سند است، ما چیکار کنیم؟ یکی این که روایات معتبر فراوانی داریم که نسبت به این مقیدن، تفصیل دادن، همین روایاتی که الان خوندیم دیگر. ضعف سند را اگر بخواهید از باب حدس جبران کنید، عمل اصحاب که این نیست، چون با چی میخواهید جبران کنید؟ عمل اصحاب این است که اونجا که رد دست عرش نیست، اونجا که عرش است رد نیست، حق رد نیست. شما با چه شاهدی میخواهید بگید این مورد عمل اصحاب است و تقویت میشود؟ برای جبران ضعف چند تا خصوصیت لازم است. یکی این که فتوایی از اصحاب رواج داشته باشد، این که رسمی باشد. دوم این که این فتوا مطابق هیچ نص خاص یا هیچ قاعده‌ای نباشد. ما نه نصی در مسئله داریم، نه قاعده‌ای از قواعد عامه مقتضی یه همچوک میست. این دو. یه روایت ضعیفی هم وجود دارد که این فتوا مطابق اون روایت است. این سه. گمان غالب ما هم این است که سند اصحاب در این فتوا اون روایت از چهار، اذا تحققت الامور الاربعه، میگن به این که این جابر ضعفی است. اما اگه صرف این که یه روایتی بود ضعیف و یه فتوایی بود مطابق با اون روایت، این که جبران ثابت نمیشه. که ما باید حدس بزنیم که سند اصحاب اینه، تا ما بگیم چون اصحاب به این تکیه کرده اند معلوم میشود این موثوق و صدوره. وگرنه صرف این که یه فتوایی باشد، یه روایت ضعیفی هم باشد و ما هم شاهدی نداریم می که اصحاب در این فتوا به این روایت استدلال کرده باشن، و چه دلیلی است بر اعتبار این جبران ضعف این؟ این باید باشه. مطلب دیگه این که بعد از تمامیت سند، این روایت که موافق با اصحاب نیست، با این روایت چه کار میخواد بکنی؟ روایاتی در مسئله است که صحیح است، مطابق با فتوای اصحاب، فتوای اصحاب موافق با اوناست. یک. این روایت هم که موافق با اصحاب نیست، شما ضعف سند بخواید بخواید چی جبران بکنی؟ اصحاب که فتوا ندادن ذوالخیار مخیر بین فسخ و عرش است، برخلاف این فتوا دادن. گذشته از این که ما روایات صحیح معتبر داریم که تفصیل قائل شدن، گفتن اگر تصرف کرد حق رد ندارد و عرش میگیرد، اگر تصرف نکرده است که عرش نمیگیرد و رد میکنند. پس بعد از تمامیت سند موافق با فتوایی که مشهور است نیست، برای اینکه فتوای مشهور تخییر نیست و این روایت تخییر را میرساند. نه، چون اون بعضی اصحابنا بزرگانی که قبل بودند جبران بکند، چون چندین روایت تنها، چون باب روایاتی که در باب معیب آمده بخشش در باب 16 است که احکام خیار عیب را ذکر میکند، بخشش هم در باب احکام العیوب است. احکام العیوب را در کتاب فقهی جدایی از بحث خیار است ذکر میکنند. اون روایتی که در بحث همین مسئله عیب و عواری که خونده شد، این روایت که در بحث دیروز خونده شد، این مربوط به احکام العیوب است. خب، پس بنابراین اگر هم نوبت به جمع بند بر فرضم این روایت معتبر باشد، با سایر روایات باید بسنجیم، نوبت برسد روایت دیگه مفسران این مطلق، چون روایت دیگه به سراها تفصیل دادن، فرمودن من که اگر تصرف کرد، اون روایت اولی که صحیح بود فرمود اگر تصرف کرد دیگه حق رد ندارد عرش میگرد، و اگر تصرف نکرد گرد میکنند. خب اون میشه مقید، این فقه الرضا میشه مطلق و تقیید میکنند. پس با فقه الرضا نه سند درست میشه، نه دلالت درست میشه، نه حرف مشهور با اون ثابت میشه، هیچ ثابت نمیشه. حالا ببینیم راه حل چیست که چرا حق عرش نیست، و چرا با اینکه شخص قبل از تصرف فهمیده این عیب دارد، چرا نمیتواند عرش بگیره؟ حالا انشاءالله بخواست خدا تتمهش برای روز شنبه، اما چون چهار شنبه است یه جمله هم از این مسائل اخلاقی مطرح بشه که مورد نیاز همه ماست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریفه فهرستشون که کتب بسیاری از محدثان و فقها را جمع آوری کرده است، اونا که رابط بودن بین صاحبان کتب اربعه و اصول اربعه، صاحب کتب اربعه و اصول اربعه مئه، اینا رو جمع آوری کرده چون قسمت مهم رسالت حوزه ها این است که این کتب اربعه را به اون اصول اربعه مئه مرتبط کنن. تقریبا بعضی ها 200 سال، بعضی 150 سال، بعضی مثلا 100 سال حداقل فاصله است بین اون چرا که مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی و کلینی و صدور رضوان الله علیهم نقل کردن با اون روایاتی که شاگردان ائمه علیهم السلام از ائمه نقل کردن. بین زراره و مرحوم مفید خیلی فاصله است، بین زراره و کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهم اجمعین خیلی فاصله است. این فاصله را باید تأکید، این فاصله وسیله همه این کتاب هایی که نوشته شده. اون عصر اصلی بود که کتاب ها را بررسی میکردن، می نوشتن. ابن ندیم کتاب های عقلی و طبی و نجومی و ادبی و اینها را جمع کرده. این بزرگان، البته اینها یه مقدار بعد از ابن ندیم بودن، کتبی که ائمه علیهم السلام شاگردانشون آموختن، روایاتی که شاگردان ائمه علیهم السلام جمع آوری کردن جمع کردن. فهرست مرحوم شیخ اینه. و وقتی اصحاب را و همین روات را مشخص میکنن، شرح حالشون میگن، میگن لهو اصلون به لهو کتابون. اینا جریان یونس اسماعیل ابن مرار که مرار ضبط شد، ولی بعضی اسماعیل ابن مراد ضبط کردن نه مرار، چون یونس ابن عبدالرحمن قبل از اوست و از اون نقل کرده است، در شرح حال یونس ابن عبدالرحمن این جمله آمده. این برای اینکه معلوم بشه خطر دنیا پرستی همواره بود، در همه اقشار بود و از خدا باید بخواهیم که ما را حفظ بکنه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف فهرست یونس ابن عبدالرحمن مولا آل یقطین را اینچنین معرفی میکند. میفرماد به این که یونس ابن عبدالرحمن در ایام هشام ابن عبدالملک به سر میبرد و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه را بین صفا و مروه زیارت کرد و رأى جعفر ابن محمد علیه السلام بین صفا و مروه و لم یرو عنه. او افتخار شاگردی امام صادق داشته باشد، صحابت حضرت درک کرده باشد، روایتی از حضرت نقل کرده باشد، این چنین نیست. اما و کان الرضا، محضر مبارک ابی ابراهیم امام کاظم، محضر مبارک امام رضا، این را در کرد. و کان الرضا علیه السلام یشیر الیه فی العلم و الفتیاب، وجود مبارک امام رضا ارجاع می داد. و کان ممن، عمده این است، و کان ممن بزل له على الوقف مال جلیل فمتنع من اخذه. واقفی کسانی بودن که بعضی مثلا 7 امامی بودن، بعضی 6 امامی بودن، اینا ائمه قبلی رو قبول داشتن، امام زمانشون رو قبول نداشتن. اینا توقف کردن که میگفتن واقفی کل کلاب الممتور است. برای اینکه بخشی از وجوهات پیش همین شخص مونده بود، نه یونس، پیش همین نائب مونده بود، نائب مثلا امام ششم، و اگر اعتراف میکرد که بعد از وجود مبارک امام صادق، امام کاظم امام است، باید وجوهات رو به او تحمیل میداد دیگر. همونجا واقف شد، متوقف شد، ایستاد، گفت ما بیش از 6 امام نداریم، بقیه وجوه رو گرفته. این خطر برای کسی که عالم دین هست، سالیان متمادی خدمت امام زمان، امام زمان یعنی امام زمان خود، خب چه خطری بدتر از این؟ هر کدام از این ذوات مقدس امام زمان بودن دیگر. سالیان متمادی در محضر امام زمان خود بود، شاگردی او رو کرد، از اون روایت جمع کرد، نمایندگی حضرت هم داشت، وجوهات حضرت هم به اون میدادن که به حضرت بدن. وقتی حضرت رحلت کرد دیگه اون همه حرفا که درباره امام بعدی شنید همه را انکار کرد، گفت ما بیش از 6 امام نداریم. این خطر. پس شاگرد امام زمان بودن، سالیان متمادی درس فقه حضرت شرکت کردن، روایات رو نوشتن، برای دیگران جمع کردن، این گوشه ای از توفیق است. خطر بعدی داره. اما یونس ابن عبدالرحمن، این یونس ابن عبدالرحمن نه تنها وجوهی که ممکن بود در اختیارش بود او رو فریب نداد، دستگاه سیاست و حکومت و امثال ذلک پولهای فراوانی به او دادن، گفتن بگیر و بگو ما بیش از 6 امام یا 7 امام نداریم. و کانه ممن، این و کانه معلوم میشه که دستگاه حکومت عباسی با خیلی های معامله رو کرد، این وجود مبارک یونس یکی از اینا بود. و کانه ممن بزل لهو علی الوقفه مالون جلیلون اما فهمتن امن اخذهی، نه تنها امانت هایی که پیشون حضرت پیش اون بود ادا کرد، بلکه دستگاه حکومت عباسی مال فراوانی رو داده بود به همین شاگردان ائمه، بعضی قبول کردن بعضی رد کردن. این واقفیه، واقفیه از همونجا آمد بودن دیگه. این که مرحوم شیخ طوسی فرمود و کان ممن، یعنی یه گروهی بودن دیگه که حکومت وقت تصمیم گرفت مال فراوانی رو به این شاگردان بدهد، بگد که امام ما بیش از 7 نداریم یا بیش از 8 نداریم دیگه، بعض امام رضا امامی نباشد، بعد از امام کاظم مثلا سلام الله علیه امامی نباشد. و کان ممن بزر له علی الوقفه مال جلیل فامتنع من اخذهی و ثبت علی الحق. شد این کسی که به دینش، به قرآنش، به اطرتش اینجور وفادار بود، حالا ببینید چه مقامی رسید. و هو احد الاربعه الذین یقال فیهم انتها الیهم علم الانبیاء. این جز اون 4 نفری است که میگن علوم انبیاء به اینها رسیده. این که میگن العلماء ورثه الانبیا، این بود از افراد میگن. و یوغا و هو احد الاربعه الذين يقال فيهم انتهى اليهم علم الانبیا و هو سلمان الفارسی و جابر و سید، سید ابن محمد و سید و یونس ابن عبدالرحمن. پس بنابراین هم اون خطر هست، همین توفیق. بله، جابر جوفی است و سید ابن محمد مرحوم شیخ دارد که سلمان است و جابر است و سید است و یونس ابن عبدالرحمن. حالا عبدالعزیز ابن مهتدی میگوید من وارد محضر امام رضا سلام الله علیه شدم، سألت رضا علیه السلام، از وجود بارک امام هشتم میپرسیدم که امن آخذو معالم دینی، من معالم دینم از کی بگیرم؟ من آخوز. فقال علیه السلام خوز ان یونس ابن عبدالرحمن. تنها نقل نیست، تنها فقه نیست، معالم دین را، معارف دین را از کی بگیره؟ خب هم میگن علوم انبیا به اینها رسیده است که علما ورثه انبیا، و هم به صراحت وجود مبارک امام مرزا سلام الله علیه فرمود معالم دین را از اینها بگی. اینا جزی کسانی هستن که یعلمهم الکتاب والحکمه. حالا کتاب هایی که یونس ابن عبدالرحمن دارد و از کسانی هم که نقل می کند، نظیر کتاب حسین ابن سعید اهوازی که الان تو همین سند بود، اینها بزرگان رو مرحوم شیخ طوسی در اینجا نقل می کند که هشت همه اینها با انبیا و اولیا باشد و امیدواریم که از اون مائده و معدوه ما هم بهره برده باشیم. والحمدلله.